الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين فلا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و شیعته. در جلسه گذشته مرحوم آیت الله خویی فرمودند به نظر ما در فرض محل کلام که وضوی ضرری بوده که مکلف جاهل به ضرر بود و وضو گرفت و نماز خون و نمازش صحیح بود، عرض شد ولو عناوین واقعی هستند و در عالم واقع چون ضرر بوده، طبق برداشتی که از حدیث لا ضرر شده بود که نفی حکم ضرری است طبق این قول، پس باید وجوب وضو برداشته شود و در نتیجه وجوب تیمم جاش آمده باشه، پس این وضو باطل و نماز باطل. اما اینی که حکم به صحت شده از چه باب میتونه باشه؟ ایشون فرمودن یا از باب این که لا ضرر امتنا نیست و اگر قرار باشه حکم به بطلان وضو و نماز و لزوم اعاده و یا قضای نماز با طهارت ترابیه بشه خلاف امتنانه، پس لا ضرر جاری نمیشه اینجا. لا ضرر که جاری نشد، پس وجوب وضو رو چیزی نیست برداره، وجوب وضو به قوت خودش باقی است. باید یا اینجوری توجیهش کنیم این نظر فقها رو، و یا هم از این باب باشه که ما بگیم که درسته که این وضو ضرر میرسونه به این آقایی که مریض مثلا تب میکنه فرض کنید، یا تبش شدید تر میشه، اما و درسته که اضرار به نفس هم حرامه، اما اضرار به نفس خودش حرامه، اون چه که سبب اضرار به نفس باشه که وضوی کذایی باشه این حرام نیست، و وقتی حرام نباشه طبعا وضوی جائز گرفته و تا آخر، پس باز درسته. در ادامه مرحوم آیت الله خویی فرمودن البته ما باید در این مقوله به دیدگاه عرف مراجعه کنیم. قبلا ایشان فرموده بودن، در دوره قبل فرموده بودن که از حیث بحث کبروی ما میگیم عنوان تولیدی یا منطبق میشه بر ما یتولد من از نظر عرف یا منطبق نمیشه. اگر متولد میشود یعنی در عالم خارج یک وجود واحد رو دارن ولو از نظر عنوانی دو تا باشن، خب در اونجا حرمت از اون عنوان تولیدی به ما یتولد و من هم سرایت میکند. خب اینو که قبلا گفتیم، چرا؟ چون اینا از نظر خارجی یکی هست، اگر نه نمیکند. این بحث کبروی بود. و اما بحث صغرویش هم ایشان فرمودن خب حالا نگاه کنیم، در دوره سابقه گفته بودیم این ضرری که از طهارت مائیه تولید شده این از قبیل اوله. از قبیل اوله یعنی چی؟ یعنی منطبق می شود. درست شد یا نه؟ بله؟ بله، از نظر صغروی، از نظر صغروی گفته بودیم منطبق می شود. پس خب تمام. اما در این دوره ما میگیم نه، منطبق نمی شود. چرا؟ ایشان می‌فرمایند چون ضرر نقصان است و نقصان غیر از طهارت مائیه است، طهارت مائیه شیئی است، ضرر شیئ دیگر، بنابراین این اضرار و ضرر وارد کردنی که از ناحیه وضو حاصل می شود این ولو حرام باشه اما در این حال حرمتش سرایت به بگید طهارت مائیه و وضو نمی کنه. و پس باز وضو میشه چی؟ صحیح. یا از راه اول رفتیم جلو یا از راه دوم. این حاصل مطالب مرحوم آیت الله خویی در این مقوله. ایشان میفرمایند که در ادامه مرحوم شیخ انصاری در رساله لازررشون یک نکته جالبی فرمودن. ایشان که اول بحث امروز ماست، ایشان یعنی مرحوم شیخ فرمودن که اضرار به نفس و اضرار به غیر هر دو محرمند. خود اضرار رو داریم میگیم ها، اضرار به خود و اضرار به غیر هر دو محرمند، هم به ادله عقلیه و هم به ادله نقلیه. این حرف اول. پس الاضرار به نفس محرمون کل اضرار بالغیر بالادله العقلیه و نقلیه. این حرف. خب مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که نه، ما وقتی نگاه میکنیم خب ما میبینیم که قضیه از این قرار نیست. چرا؟ چون یعنی به نحو مطلق نمیشه این حرف رو زد که تمام اضرار به نفس ها مثل اضرار به غیر چی باشن؟ محرم باشن. این دو. سه، چرا؟ ایشان میفهمن چون در غیر تهلکه که مواردی که واقعا تهلکه حساب می شود، مواردی که یقین داریم مبغوزن در شریعت مقدسه، اونها استثناء بله، اما موارد غیر نه. بله آدم بزنه انگشتشو قطع کنه و یقینا این مبغوزه در شریعت مقدسه، اگه بزنه خودتو بکشی که به طریق اولا خودکشیه که دیگه او اصلا هیچی. ولی نفس این که یه اضراری، مثلا من با چاقو یه خطی بندازم این قسمت مثلا ماهیچه دستم رو به برش بدم، اضرار هست، اما آیا واقعا این حرامه؟ ایشون میفرماید که نه، عقل مانعی نمیبینه، مخصوصا اگر به دوائی عقلایی باشه، او که دیگه به طریق اولا، البته به شرطی که به حد اسراف و تبذیر و اینها نرسه در ناحیه مال. در ناحیه مال که میگه اشکالی نداره اصلا، به شرطی که به اسراف و تبذیر نرسه. در ناحیه نفس هم اگر ما یزر رو به بدنه رو تحمل کنه و سیره عقلائیه برش باشه، خب این که یقینا اشکال نداره. مثلا فرض کنید افراد میرن، بنده خودم رفته بودم چند سال قبل دعوت شدم ایام ولادت آقا ولی الله الاعظم امام عص علیه السلام اصلویه، رفتم اونجا یک چند شبی سخنرانی داشتم. خب ما رفتیم دیدم در اوج گرمای عجیب و غریب اونجا که نمیشد اصلا راه بری بیرون، عزیزانی از مردم نشسته بودن روی این لوله های گازی وسط گرما، سر زور روی لوله نشسته بود، داشت لوله رو جوشکاری میکرد مثلا، اونم باز حرارت جوش و الی آخر. خب این چقدر آسیب میبینه، یعنی چقدر اذیت میشه و الی آخر. یا مثلا مشاق عظیمه رو تحمل میکنن افراد، به قول مرحوم آقای خویی تجارت میرن در حالی که از حرارت و برودت و الی آخر اینها متضرر میشن، که اگر قرار بود حکم شرعی زمینه این ضرر باشه، یقینا دیگه با قاعده لا ضرر باید چی میشد؟ برداشته میشد. اگه حکم شرعی زمینه ساز این ضرر باشه، چون برداشت اینه که قاعده لا ضرر فعلا برابر وجهی داریم حرف میزنیم که حکم شرعی که میگن موجب ضرر باشه رو برمیدارد. خب حالا اونا چون ضررش ضرر بله و اضرار به نفس طولانی مدته،
خب اون هم طبق قول مرحوم شیخ انصاری که مطلق حرام میدونه میشه حرام.
و اگر ما از اون راه بگیم، البته خب او رو آقایون باز استثناء میکنن، میگن چون خیلی ضررش طولانی مدته به حدی که در آن واحد در هر آنی این ضرر اصلا لا یعتنا به، نه ولی بله اگر واقعا اعتنا به العرف بازم اونم باطله، اونم حرامه. خب برگردیم، ایشون میفرماید نقلم همینه. نقل هم ازش وقتی دقت میکنیم اضرار به نفس رو کی گفته که به نحو مطلق آمده میگه حرامه؟ ادله نقلیه رو بررسی کنیم. چطور؟ بریم سراغ بعضی از روایات. روایات اولین دسته از روایاتی که قرار باشه ازش حرمت اضرار به نفس رو استفاده کنیم، روایاتیه که لا ضرر ولا ضرار رو فهمونده، همین روایات نفی ضرر و ضرار. خب ایشان که میگن که اصلا فقره اولا که لا ضرر باشه ربطی به بحث حرمت اضرار به نفس بگید ندارد. او چی میخواست بگه؟ طبق برداشتی که آقایان داشتن میگفتن حکمی که ینشأ منه الضرر یا حکم ضرری منفیون، روشنه دیگه؟ یکی فقره اولا. خب اصلا اضرار به غیر رو هم حرمتش ازش استفاده نمیشد فقره اولا، تا چه برسه به اضرار به نفس. این که از این فقره ثانیه خب دلالت داره بر حرمت اضرار به غیر، دلالتی بر حرمت اضرار به نفس ازش استفاده نمیشه. چرا؟ چون لا ضرر ولا ضراره، ضرار با معانی که عرض کردیم با شأن نزول و الی آخر، ناظر به این بود که اضرار به غیر چیه؟ حرامه. که برداشتی که حقیر کردم گفتم قدر متیقن از این همینه، حرمت اضرار به غیر. مرحوم آیت الله خوبی و اینای هم میگن این فقره دوم ناظر به حرمت اضرار به غیره.
این اطلاق نداره واسه؟
نه
نفی اضرار داره میکنه دیگه، چه غیر چه نه.
کجا گفته؟ خب آخه ضرار یعنی دو نفر در مقابله هم باشن که به هم دیگه ضرر وارد کنند و الی آخر دیگه، با توجه عرض کردم به مجموعه معانی و شأن نزول و همه اون موارد رو حساب کنید دیگه. روایاتی که در این زمینه بود در بحث منع فضل ما و نمیدونم چی و جان شفعه و همه موارد ناظر به اضرار به غیر هست. ای که بخوایم تعمیمش بدیم به اضرار به نفس خب باید دلیلی داشته باشیم دیگه. خب این که این دسته از روایات که ازش حرمت اضرار به نفس استفاده نمی شود. روایات دیگر روایتی است که ایشان از قول مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب کافی نقل می کنن و وسائل جلد 24 هم همین رو اشاره کرده. بله خدمتتون عرض شه که ظاهرا بله قربون دستتون، خیلی زحمت شد، متشکرم. جلد 24 وسائل ابواب اطعمه و اشربه، باب اول حدیث اول، کتاب الاطعمه و الاشربه تفصیل الابواب یک، باب و تحریم المیته و دم و لحم خنزیر و خمر و اباحتها عند الضروره. درست شد یا نه؟ خب این روایت روایتش اینه که آقا امام صادق علیه السلام ازشون سوال میشه، روایت حالا بخونم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن عبر ابن عثمان عن محمد ابن عبدالله عن بعض اصحابنا. فقط این بحث چیه؟ جان؟ بله مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام، البته بعد سند دیگه ای هم داره، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن مسلم عن عبدالرحمن ابن سالم عن مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک. آفرین، مؤدب بوده، خدا منو فدای شما بکنه. لما حرم الله الخمر والمیت والدم ولحم الخنزیر. این چهار تا رو حضرت سلام الله علیه فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا من رغبت منه فی ما حرم علیهم. اینه که خدا این چهار تا رو حرام کرده و ما سوا رو حلال کرده، این در واقع رغبت و میلی از ناحیه خدا در این کار نبوده که به خاطر رغبت و میل خودش این کار رو انجام داده باشه، ولا زهدن فی ما احل لهم، که باز بخواد خدای متعال در اون چه که حلال کرده براشون بخواد زهادتی به خرج داده باشه، نه. ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم. او خالقه، میدونه بدنها با چی قوام داره و ما یصلحهم، چی به صلاحشون هست. فأحله لهم و اباحا تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم، لطف و عنایت کرده که این رو حلال کرده چون مصلحتشون درش بوده. و علم ما یضرهم فنهاهم عن، چی بهشون ضرر میزنه او رو ازشون اونا رو نهی کرده ازش. و حرمه علیهم اما ثم اباحه للمزتر، همینه که حرام کرده برای مستر اباحش کرده. و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، دیگه الان باز قوام بدنش الا به همینه. چرا؟ چون در فرض استراره. فامره ان ینال منه بقدر البلغ لا غیر ذلک، به اندازه که برسه به اون هدفش تأمین بشه. ثم قال اما المیته تا آخر فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه. میته به صورت مداوم اگر ادمان بر خوردن میته داشته باشد کسی، بدنش ضعیف میشه و نحل جسمو، جسمش خیلی لاغر میشه. و ذهبت قوتو و الى آخر. خب حالا تا آخر دیگه، و اما الخم فانه حرمها لفعلها و فسادها و قال مدمن الخم که عابد وثن، مثل عابد بت، یورثه الارتعاش، ارتعاش درش ایجاد میشه. و یذهب به نوره ادمان خمر، دائم الخمر بودن، کسی دیگه کارش خمر خوردنه، این چی میشه؟ نورش میره. و یهدم مروعتو، مردانگیش از دست میره. و یحمله العیاذ بالله علا ان یکسر علی المحارم، جسارت حتی بر محارم وادارش میکنه داشته باشه. العیاذ بالله من سفک دما و رکوب الزنا. ولا یؤمن اذا سکر، اگر سکر داشته باشه در امان نیست. ان یثب علی حرمه و هو لا یعقل ذلک. العیاذ بالله هجوم بیاره بر کسانی که بهش محرمن در حالی که او لحظه اصلا نمیفهمیده. و الخمر لا یزداد و شاربها الا کل شر، یا لا یزداد و شاربها الا کل شر، شارب خمر زائد نمیشود در او الا هر شری، یعنی دائم شرور در ناحیه او بیشتر میشود. که بعد میگه که رواه الصدوق به اسناده ان محمد ابن عزافر ان ابیه ان ابی جعفر علیه السلام رواه فی الامالی ان محمد ابن الحسن یعنی شیخش ابن ولید ان السفار ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان محمد ابن عزافر ان ابیه ان ابی جعفر علیه السلام و رواه فی الالل به هذا الاسناد و رواه فیه ایضا ان ابیه و رواه البرقی فی المحاسن ار کی 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 و رواه العیاشی در تفسیرش از کی و رواه الشیخ به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی اسحاق ان عمرو ابن عثمان عثمان مثلو از نظر سندی مشکلی نداره، ولی کن مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و ممکنه به این بخوان برای حرمت اضرار به نفس آیون استدلال کنن. چرا؟ چون علت حرمت این محرمات این بود که به چی وارد ضرر وارد میکنه؟ به بدن. خب پس چون به بدن انسان ضرر وارد میکند این اشیا چی شده؟ حرام شده. خب پس هر کاری که زمین ساز اضرار به نفس شود اون کار هم باید حرام شود. این خوردن و نوشیدن بگید میته و خمر و امثال اینها حرام شده لئن که اضرار به نفس وارد میکند و حرام شده به این خاطر، پس کل ما یوجب الاضرار به نفس فهو حرامون. از این دلیل و این روایت بخوایم حرمت اضرار به چی رو استفاده کنیم؟ نفس رو. پس یک دلیل شد قاعده لا ضرر و لا ضرار که جواب دادیم، او به غیر بود فراز دومش. دلیل دومم این روایت. ایشون میفرمایند که نه، وقتی نگاه میکنیم تأمل میکنیم میبینیم نه، حرمت اضرار به نفس استفاده نمیشه. چرا؟ چون این روایت حد اکثر میگه عده ای از اشیا چون مضرن به نوعها اینها چی شدن؟ حرام شدن. حکمتش اینه لا ان الضرر موضوع للتحریم، ضرر موضوع تحریم نبوده، بلکه به قول ایشان حکمتش این بوده که اینا چون به نوعها مضرند حرام شده. چطور؟ یعنی چی؟
یعنی علت نیست؟
نه، ایشون میخواد بگه علت نیست، میشه حکمت. خب چرا؟ والذی یدلنا علی هذا امورون. یک، ایشون چهار دلیل میاره برای این مطلب، برای این برداشت. دلیل اول، اگر ضرر علت برای تحریم باشه، ایشون میگن یستفاد و عدم و حرمت المیته من نفس هذه الروایت، عدم حرمت میته از خود این روایت استفاده میشه. چرا؟ چون گفت که اگه علت بخواد باشه، العلتو تعمم و تخصص، یعنی چی؟ تعمم یعنی غیر میته هم اگر ضرر بزنه باید چی بشه؟ حرام باشه. هر اضرار به نفسی ولو در غیر قالب خوردن میته باشد حرامه، درسته؟ اما و تخصص، تخصص یعنی چی؟ یعنی اگر میته خاری باشد اما مضر نباشد باید حرام نباشه اگه علت باشه. در حالی که خب حالا چطور آیه خویی میگن از این عدم حرمت خوردن میته استفاده میشود؟ میگن چون در روایت گفته ادمانش، مدمن بودنش، عادت داشتن بر این کار این مشکل رو تولید میکنه. روایت رو دقت کنید. بله، اما المیته فانه لا یدمنها احدون الا ضعف بدنه و نهل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله ولا يموت آكل الميت الا فجأة و اما الدم فانه يورث اكله الماء الاصفر تا آخر.
خب این که اثبات نمی‌کنه فقط در فرض ادمان نیست ضرر هست.
چرا؟
بله میگه در فرض ادمان نیست ضرر هست، ولی از اون ور نفی نمی‌کنه که بخواد.
خب پس با درسته، درسته.
نه آقای خویی دارن میگن که چون پس اگر ادمان نباشد و صرفا مثلا به حد عادت نرسیده باشه این ضرر ها برش متردد.
خب بله دیگه.
نه این رو باید میگه ادمان این ضرر ها رو داره، ولی این برشون نفع نمیکنه. حالا اگر به حد ادمان هم نرسید این ضررها رو نداشته باشه.
چرا دیگه؟ وقتی میگن ادمان این ضررها رو داره، خب پس چرا ادمان رو گفته روایت؟
من نمیگم اثبات یک شی نفی ما
خب بله، ولی معلوم میشه اونجایی که موجب این ضررها هست و علت و حرمت هست چیه؟ ادمانه. بله دیگه، علل قاعده ظهور روایت اینه دیگه. حالا ما عرضی داریم، عرض میکنم. خب فلزم عدم و حرمت المیتت من غیر الادمان. چرا؟ ایشون همین عرضی که کردم، ایشون میگن علت منسوسه همچنان که موجب توسعه حکم هست، موجب تضییق حکم هم هست دیگه. علت تو عمم و تو خستس. خب اگر میگن همون بلدید دیگه شما و دوستانی که صوت بنده رو میشنون، وقتی میگیم الخمر حرام لانه مسکر، خب پس همه مسکرات چی میشن؟ حرام میشن. بله، حالا اگر آمد و خمری بود و که درش سکر نبود، حرام نخواهد بود دیگه. حالا ایشان میفرماین که بله، ما دلیل خاص داریم که خمر کمش و زیادش حرامه، او بحث دیگه است. خودمونیم این دلیل، از این دلیل. لذا مرحوم آقای خویی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که بله ما دلیل دیگه داریم که میت نفس خوردنش حرامه، اما اگر بخوایم این دلیل ما باشه از علیتش استفاده کنیم، ایشون میگن این علت مشکل سازه.
خب با همون خمر چه فرق میکنیم؟ با خمر
چی؟
توی خمر هم ما باشیم و خود هم علته
که خمر باید کمش اشکال نداشته باشه. خب بله، چون... و پس میگیم اینجا استفاده ی علیت نمیشه.
تو خمر هم میگیم علیت.
بله دیگه، بله دیگه، اینجا میگیم نه در لعنه مسکر میگی؟
بله.
خب اونجا که تصریح شده. بله
خب نه نگاه کنیم بحث سر اینه، ما میگیم
شما جواب دارید میدید، میگید که لعنه مسکر آمده و گفته که اگر اسکار داشته باشه حرامه. روایت دیگه میگه راستی اگر اسکارم نداشته باشه حرامه.
خب میتم دقیقا همینه.
آه.
این علتی که داریم
شما... شما میخواد بگید میته اینجا آمده ادمانشو گفته، سایر موارد غیر ادمانشو گفته. این جواب ماست. عرض کردم این عرض حقیره. حالا فعلا فرمایش ایشون تمام بشه، ایشون میفرماین که خب در ما نحنفی هم همینه، پس اینجا در مقام تبیین علت نیست، فقط یه نکته میشه، تعارض میشه دیگه. اگر علت باشه معناش اینه که پس اگر ادمان
نبود
دیگه اشکال ندارد، در حالی که در جای دیگه باز میگه آقا مطلقا اشکال ندارد. یه تعارض مایی میشه دیگه. البته در مقام تعارض اون دلیلی که تصریح میکنه به منطوقش، به این که آقا حتی اگر قلیلم باشه اشکال نداره، اون رو ما مقدم میکنیم، ولی بعضی ها همین رو اول کلام میدونن.
اشکال داره.
بله.
اگه
قلیلم
بود اشکال
دارد.
اون
رو مقدم میکنیم. ولی بعضی ها میگن آقا بالاخره دو تا دلیله. ما عرضمون اینه که او با منطوق، با صراحت، او ازهر، ای فوقش میشه ظاهر و ازهر بر ظاهر مقدم میشه. حالا او بحث بعدی. خب حالا برگردیم به ما نحن فی. پس وجه اولی که ازش استفاده نمی شود که حرمت اضرار به نفس، به قولای خویی حرمت اضرار به نفس بگید به نحو مطلقه، هر اضرار به نفسی حرامه و از این روایت استفاده نمی شود، این بود که افتادن اگر علت باشه پس باید اکل میته به ماهیه اشکال نداشته باشه. وجه دوم، ایشون میگن اگر ضرر علت حرمت باشه پس حرمت دائر مدار چیه؟ ضرر دیگه. از این روایته اینجوری استفاده میخواستیم بکنیم. خب اگر یک جایی بود و ضرر نبود پس باید حرمت هم نباشه. به قول ایشون میگن باید قلیل من المیته به او اندازه که یقین داریم که ضرر نداره حرام نباشه. خب باز الکلام عرض کردم الکلام. خب او از راه خدمتتون عرض شد که العلت و تعمم و تخصص آمدن جلو. خب بله دیگه، من عرض میکنم تکراره به نظر ما، یه تکراره، یعنی حرف جدیدی نیست، تصریح به همون دنباله یه مطلبه، به زعم ما، در این حال الکلام الکلام. حرف سوم ایشون میگه از ولی، ولی ایشون یه حرفش حرف قابل توجهی این فرمایش شد، چون میفرمایم که به نظر ما کی گفته که تمام اقسام میت مضر بدنن؟ حتی اینجا هم باز حقیر عرض دارم، فعلا فرمایش ایشون عرض میکنم. چون میگن که ما قطع داریم که میته به تمام اقسام ها مضر به بدن نیستن. اگر آمد و حیوانی رو به غیر جهت قبله ذبح کردن، آیا اکلش مضر به بدنه؟ اگر عمدن به غیر جهت قبله ذبح کنم، حالا حالا ایشون میگن فهل یحتمل ان یکون اکله مضر بالبدن و غیر مضر مع عدم تعمد فی ذلک؟ چون اگر عمدن به طرف به غیر قبله ذبح کنه میشه حرام، غیر عمد باشه میشه حلال. ایشون میگن با یک این طرف قبله بودن و نبودن، اونم عمد و یا سهوش، به طرف قبله نبودن سهوی با به طرف قبله نبودن عمدی، این مقدار فرق میکنه اضرار ایجاد میکنه یا نه؟ یا اگر متمکن از استقبال بود و متمکن از استقبال نبود، در فرض عجز بگیم مضر نیست، در فرض تمکن مضر هست. ایشون میگن کسی همچی چیزی کرده؟ پس معلوم نیست که میته به تمام اقسامها مضر به بدن باشه. البته آخه این دلیل آمده اینو گفته، ایشون میخوان بگن که العلتو تو خستست دیگه، درست شد یا نه؟ من عرض میکنم که بله بله، چه اشکال داره که اگر به طرف قبله نبوده باشه مضر باشه، به طرف قبله بوده باشه مضر نباشه، یا حتی در فرض عمد و سهو نیت زابه و عمد زابه در اضرار و عدم اضرار تأثیر بگذاره. عالم عالم عجیب و شگفتیست، عالم تأثیر و تأثراته. شما چطور وقتی آب می آشامید بسم الله الرحمن الرحیم برش میگید، خب این هزار و یک تغییر درش ایجاد میشه تا آبی که بی آشامید و برش بسم الله نخونید و نگید. من نمیخوام استناد به این مطلب فقط بکنم، چند سال قبل آقای پروفسور ایموتو بود به نظرم، ایشون یه آزمایشات روی مولکول‌های کریستالی آب کرده بود، آب رو میدونید هاش دو و او دو تا هیدروژن و یه دونه اکسیژن، اینو آزمایش کرده بود با دستگاه‌های فوق پیشرفته، از مولکول‌های آب عکس گرفته بود، در حالت عادی عکس‌ها رو گذاشته بود، وقتی اسامی مقدس رو گفته بود مادر و چی کنارش، و وقتی اسامی بد اونا رو کنارش گفته بود، عکس مولکول‌های کریستالی آب چقدر زشت شده بود، و بعد ایشان گفته بود در تحقیقی که کرده بود زیباترین حالت مولکول‌های کریستالی آب وقتی بود که آیاتی از قرآن برشون خونده شده بود. اینی که میگن آبی 70 یا 70 تا عمد بخونید بدید به مریض، وقتی میخواید آب یا حسن 70 تا هم به خود مریض بخونید، یا میگن وقتی میخواید چیزی بخورید با یاد و نام خدا شروع کنید و الی آخر، اینا تأثیر و تأثیرات عالم هستی است دیگه، کی خبر داره؟ بعد یک ایرانی همین آزمایش رو روی میوه ها انجام داده بود، از یک نارنگی دو قاچی که شبیه هم از جمیع جهات تقریبا است، توی دو تا شیشه مستقل در پوشیده، بعد برای یک شیشه اسامی خوب رو نوشته بود، برای یک شیشه اسامی بد. بعد از یک هفته چند روز یکیشون هنوز آب و قشنگ شرایطش معلوم، ولی یکی مثل زغال سیاه شده بود. همین آزمایش رو یک کسی روی گلها انجام داده بود و الی آخر. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که این فرمایشاتی که ایشان میفرماین که میگن ما قطع داریم که میته به همه اقسامش کی گفته مضر به بدنه، مثل این موارد بنده عرض میکنم به مرحوم آیت الله خویی، بنده که همیشه قطعی نداره. خب نکته چهارم ایشان میفرماین که خب اگر ملاک ضرر داشتن باشد و سبب حرمت باشه، باز از ناحیه العلت و تعممش هم این روایت دوچار اشکاله، یه حرف بدی نیست. حالا عرض میکنم آره، از ناحیه العلت و تعمم نه تخصص. چطور؟ خب ما داریم یه سری چیزای دیگه‌ای هم که یقیناً مضر به نفس هست و حالی که حرام نیست. پس معلوم میشه علت حرمت صرف اضرار به نفس نیست و از این روایت نمیتونید استفاده کنید که علت حرمت اینها اضرار به نفس است، پس اضرار به نفس چیه؟ حرام است. حالا چطور؟ اونا مواردشو بگم. مثلا خوردن پنیر در روز بدون گردو.
نه خب بگم اضرارش به حد میته نمیده.
حالا او رو اجزه بدید، حالا او رو عرض میکنم. احسن حرمت، میگم حرمت، اضرار به قول ایشون تناول الجبن فی النهار پنیر و ادمان اکل سمک، اگر یک کسی ماهی زیاد بخوره، اکل تفاح الحامض سیب ترش و موارد دیگر. ایشون میگن به اطعمه و اشربه وسائل مراجعه کن میبینی، در حالی که یقینا لا خلاف و لا اشکال در جواز اکله ها، ولی خب بالاخره آمده گفته که اینا ضرر داره دیگه، نگفتن با ضررش کمه زیاده، او توجیه شماست. ملاک اگر اضرار به نفس حرام باشه، اینا هم اضرار به نفس داره دیگه، نیامدن باز درش در اضرار به نفس هاش چیه تفاوتی ایجاد کرده باشن، گفتن اکل فلان اکل تفاح حامض یورسو مثلا ضرر به بدن را. خب اینجا هم که میگن ضرره دیگه، او توجیه ماست، جمع تبرعی میشود. متوجه میشی؟
جمع تبرعی یا دلالی استاد؟
نه جمع تبرعیه دیگه.
جمع تبرعی نگاه کنید سیاه و روایاتی که میاد میگه
معذرت نام، یعنی شما اول فرض رو بری میگذارید که اضرار به نفس حرامه، بعد میبینید این روایات چون گفته ولو اضرار به نفس اما حرام نیست، میگید پس معلوم میشه اضرار به نفس چیه؟ کمتر لابد.
نه خب ما دلیل داریم دیگه، مثلا
دلیلتون چیه؟
تهلوکه آمده ولری که علت یعنی تو قرآن میگه که
بله دیگه، بله علت تهلوکه رو آیه خویی هم قبول کردم.
خب نه خب اینو بگم
این... نه این ضررهای ادمان میته که علت تهلوکه ای نیست دیگه.
چرا دیگه آخرش منجر میشه به
اون اوه لاغر میشه آدم، نه حل جسمو ذهبت قوتو همچی قوتش میره، ولی تهلوکه خب که اصطلاحا نیست. راهنش فرقی نمی کنه. بله دیگه اینا همین الان اطعمه و اشربه رو شما نگاه بکنید، مثلا همین باب اول، باب تحریم میته و دم و فلان، باب تحریم لحوم مسوخ و امثال اینها، بعد باب و تحریم جمیع سباع من الطیر والوحش، باب و کراهت لحوم الحمر الاهلیه. بله حالا اوکی، بخاطر این بوده که بار و فلان و بله اوکی کراهته. ایشون اکل سموک اجزه بدید بیاریم. بله باب هشتم، باب و تحریم اکل سمک، الذی سمک الذی لیس له فلوس و بیعه فلان فلان، البته بدون فلوس، در حالی که میگن ادمان اکل سمک. متوجه میشی؟ جری مار ماهی. بعد اینا که فعلا حرام هاست. نه حالا بیم چیزش میکنیم. نگاه کنید میگه که باب و ان نشاط ازا شربت خمرن حتی سکرت گوسفند تا به حد مستی برسه، ثم ذبحت فی ذلک الوقت لم یحل اکل ما فی بطنها و ان شربت بولا او نهوه حل ما فی بطنها بعد غسله. متوجه میشی؟ بله بله من بارها گفتم هر کسی حتی منبر اگر میخواد بره باید یه ابواب وسائل رو دور کنه. مرحوم آیت الله آیه عاشق عبدالحسین واعظ زاده که خب شخصیت علمی مهم اما در این حال اهل منبر و اینایم بودن، ایشون دو یا سه بار وسائل رو دول کرده بود. و مثلا فرض کنید که حالا موارد دیگه که میاد دیگه، ابواب مختلفی که صاحب وسائل آورده، مثلا نه نه عاشق عبدالحسینی که منبر میرفتن و خیلی منبر فوق العاده و اینها. حالا موارد شو باید یکی یکی نگاه کرد دیگه. این بنابر ادعا، خب اصطلاح بله. حالا این فرمایش ایشا، پس روایت دوم دلیل نشد که این روایت کجا بود، ما نحن فی و مرحوم کلینی این روایت رو آورده بودن و دیگران و دیگران و الی آخر. دلیل برای چی نشد؟ حرمت اضرار به نفس به نحو مطلق ولو به حد تهلکه نرسد. این محل کلام بود. دلیل سوم باز در ما نحن فی، مرحوم صاحب وسائل از تحف العقول جلد 25 ایشان نقل می کنن ابواب الاطعمه المباحه باب 42، خیلی متشکرم زحمت شد، حدیث اول با این جلد ها صفحه 84 میشه. دقت کنید، باب جمله من الاطعمه والاشربه المباحه والمحرمه. حدیث اول حسن ابن علی ابن شعبه مرحوم صاحب تحف العقول در این کتاب از آقا امام صادق علیه السلام فی حدیث قال و اما ما یحل للانسان اکلو مما اخرجت الارض، اونیایی که از زمینه و برای انسان خوردنش حلاله، فسلاست و صنوف من الاغذیه، سه صنفه، یک صنف منها جمیع الحب، تمام دانه ها، کله من الهندت و الشعیر و الارز برنج و الحمص نخود و غیر ذالک از صنوف حب و صنوف سماسم و غیره ما، کل شیء من الحب مما یکون فیه غذاء الانسان فی بدنه و قوته فحلال اکله. شاهد ما اینجاست، و کل شیء یکون فیه المضرة علی الانسان فی بدنه فحرام اکله، هر چی که الا فی حال الضروره، او استثناش معلوم. خب صنف دومم که همه ثمار است، و صنف باز در ثمار هم همینو میگه، میوه ها و ما کان فیه المضره علی الانسان فی اکله فحرام اکله. صنف سومم جمیع صنوف بقول و نبات، سبزیجات و گیاهان و روییدنی ها، که بعد باز میگن هر چی که درش منافع انسان و غذای انسان باشه فحلال و اکله، و ما کان من صنوف البقول سبزیجات مما فیه المضره علی الانسان فی اکله نظیر و بقول سموم القاتله، سبزی های سمهای قاتل، و نظیر و دفلی، دفلی اصطلاحا همین خرزهره رو میگن که میگن خرزهره کشنده است، و شما میگن که حیوانات چیز و اینها از این فراری هست، مثل کلپاسه و اینها که ما میگیم کلپاسه، بعضی میگن مارمولک، اینا فراری هن از خرزهره، دلیلش هم همینه. فحرامون اکلوه، درست شد؟ خب در این روایت داره قشنگ تصریح میشه که در اینها برای انسان چی وجود داره؟ ضرر وجود داره. جا؟ خب ایشان میفرماین که اینم دسته سوم از روایاتی که به اونها استدلال ممکنه بشه برای حرمت اضرار به نفس. اصلا گفتن چرا اینها حرامه؟ این اصنافی که سگانه ای که گفتیم، اون شقش که مضر به نفسه شیه حرامه، پس معلوم میشه اضرار به نفس ملاک حرمت است. اینم استدلال. جوابی که ایشون میدن میگن که ظاهر این روایات بله، اینه که حبوب و ثمار و بقول، دانجات، میوه‌جات، سبزیجات، اینها دو قسمن. بعضیاشون به نوعه مضر برای انسانن، حرامن، مگر در حال ضرورتو که حالا ضرورت شوشون تداوی گرفتن. اونایی که نافع انسانن به نوعه فهوه حلال. شون میگه حکمت در حرمت بعض از اشیا مضریت به نوعه ها هست، حکمت در حلیت بعض از اشیا نافعیت و مصلحت نوعیه در این هاست. باز استفاده نمیشه که حرمتشون دائر مدار ضرره. بله حکمته. یه اولا، ثانیا این روایات، یعنی این روایاتی که آمد الان گفته شد، ایشون میگن که از نظر سند مشکل داره. چرا؟ چون از روایات تحف العقول و روایات دعائم الاسلام اینها از نظر سندی بگید اعتماد نمیشه کرد به عنوان استدلال. حد اکثر ما به عنوان معید میتونیم ازش استفاده کنیم. این رو ما هم قبلا بحثشو مفصل کردیم. بله تقریبا نتیجه همین. بله بله، مخصوصا تحف العقول رو که ما یک سال مفصل بحث کردیم، در همه بحث‌های گذشتمون هم هست. اما ایشون میگن فقه الرضا، اصلا کی گفته که این فقه الرضا سلام الله علی روایت مطالبی که درش آمده تا چه برسه به بگید صحت سند؟ اصلا ممکنه کتاب فقه الرضا بگیم که یک کتاب فتواییه. حالا من اگر عمری باقی باشه انشالله فردا از نو یک بحث مستقلی در مورد این سه کتاب عرض میکنم، حاصل عرائض خودم رو و حاصل حرف هایی که هست تقریبا، یکی تحف العقول، یکی دعائم الاسلام، یکی هم فقه الرضا. ولو هر سه شو ما قبلا بحث مفصل کردیم، اما بازم در این حال اشاره میکنم. خب ایشون میفرماین خب پس از اینها از نظر سندی که اول کلام، از نظر دلالی هم حد اکثر چی استفاده میشود؟ حکمت. علت استفاده نمی شود. البته بنده عرض میکنم که شما کجا می فرمایید که حکمت استفاده می شود؟
چون علت اگر استفاده بشه ما مشکلات
داریم. آره علل قاعده باید ایشون اینو بگن، ولی که تصریح نمی کنن به این مطلب. علل قاعده باید همینو بفرمایم. علا ای حال ایشون می فرمایم که پس از همه اینها استفاده کردیم که اضرار به نفس به نحو مطلق حرام نیست، لذا مشهور که میگن اگر مکلف جاهل بود به این که وضو وضوی ضرری است و وضو گرفت و نماز خون وضوش میشه صحیح، سرش اینه که اولا خلاف امتنانه، ثانیاً بگید کی گفته که اضرار به نفس حرام باشه و سببش هم حرام باشه؟ به اضافه سالسرش رو گفتیم، سالسر هم تازه کی گفته که هر اضرار به نفسی حرام است؟ اضرار به نفسی حرامه که موجب تهلکه باشد و این موجب تهلکه نبوده، پس حرام از اساس نبوده. حرام نبوده مبغوض نیست، چون مخصوصا این جهل داشته. بله اما این مسئله که اگر آمد و علم داشت و در این حال ان علمن که این وضو وضوی ضرریست، تحصیل طهارت مایی کرد و نماز خون، آیا این وضو صحیح یا فاسده؟ انشاءالله بحث زیبایی داره برای فردا که سه قول در واقع اینجا وجود داره، که یک قول از این سه قول تفصیل خواهد آمد ولله الحمد.